سلام، این دومین اپیزود از پادکست کودکستانه.
ما توی شماره اولمون درباره مبحث هویت کودک با شما حرف زدیم و از شما فیدبک‌های زیادی گرفتیم. به این نتیجه رسیدیم که قبل از صحبت درباره مباحث دیگه توی دو اپیزود بعدی هم باز همین مبحث رو پوشش بدیم و زوایای دیگه‌ای رو هم با هم بررسی کنیم.
یه نکته‌ای که همین اول بهتر اشاره کنیم اینه که ما برای اینکه شما راحت‌تر در کنار فرزندانتون به داستان‌های ما گوش بدید، تصمیم گرفتیم داستان رو به صورت یک اپیزود مجزا ولی همزمان با هر شماره منتشر کنیم و در تمامی اپ‌های پادگیر و سایتمون میتونید گوش بدید و از همراهی کودکانتون لذت ببرید.
ترجیح من اینه سمت چیزی که بهش علاقه داره و استعداد داره بره. مثلا میدونم که نقاشیش خوبه، به نقاشی هم علاقه داره، دوست دارم بره اون سمت. میدونم باله رو دوست داره ولی نمیدونم، فکر میکنم توش استعداد نداشته باشه، در همون کمتر اون سمت دوست دارم بره. الان دارم به صورت گذرا کلاس های مختلف رو میره، هم ورزشی، حالا باز بعدش قرار موسیقی بفرستم، بعد نقاشی، تا ببینم که تو کدوم یکی علاوه بر علاقه استعدادم نشون میده تا به اون سمت پیش بره. مثلا میدونم زبان انگلیسی رو خیلی دوست داره و درش واقعا استعداد داره، ریاضی رو درش استعداد داره بدون اینکه خودش ببینه به طور غیر مستقیم یاد گرفته و به کار میبره.
راه‌های زیادی برای ایجاد حس فردیت در کودک وجود داره، اما بهترین راه‌ها اونایی هستن که به اونا یاد میدن به خودشون و علایقشون احترام بذارن و در عین حال ویژگی‌های شخصیتی سالمی رو ایجاد کنن تا بهشون کمک کنه در مسیر خودشون حرکت کنن. به بچه‌ها یاد بدین رویاهاشون رو دنبال کنن و علایقشون رو پیدا کنن.
نظریه مارسیا به طور توصیفی 4 مرحله اصلی رو در مسیر توسعه هویت دسته‌بندی می‌کنه. این مراحل شرایط هویتی بسیار متفاوتی رو توصیف می‌کنن. از هویت فردی پراکنده و نامشخص تا هویت فردی دقیقاً تعریف شده و بسیار خاص. مشابه اریکسون، مارسیا معتقد بود که موقعیت‌ها و رویدادهای خاص که بحران بهشون میگیم، به عنوان تسهیل‌کننده‌ای عمل می‌کنن که در ادامه این مسیر و از طریق وضعیت‌های هویتی مختلف حرکت می‌کنن. این بحران‌ها باعث ایجاد تضاد درونی و آشفتگی عاطفی میشن و در نتیجه باعث میشن که نوجوانان ارزش‌ها، باورها و اهداف خودشون رو دوباره بررسی کنن و زیر سوال ببرن.
همونطور که کودکان ما احتمالات جدید رو کشف میکنن، ممکنه باورهای جدیدی رو شکل بدن، ارزش‌های متفاوتی رو انتخاب کنن و انتخاب‌های متفاوتی داشته باشن. این بحران‌های رشد در نهایت باعث میشه که نوجوان‌ها تعهد بیشتری نسبت به هویتی داشته باشن که خودشون با جستجو بهش دست پیدا کردن. مارسیا از اصطلاح جایگاه هویت برای توصیف این 4 مرحله هویت و رشد منحصر به فرد استفاده کرده. این 4 جایگاه عبارتند از پراکندگی هویت، سلب هویت، تعلیق و دستیابی به هویت.
نگاه مقایسه خیلی نگاه بدیه. خودم از کودکی خیلی درکش کردم. مقایسه‌ای که از کودکی منو خیلی اذیت می‌کرد، اصلا راجع به استعداد نبود، راجع به شکل و ظاهر و اینها بود که واقعا دست آدم نیست، خدا آفریده و خیلی کار زشتیه که کسی بخواد به خاطر ظاهر تو از تو ایراد بگیره و بخواد حالا مقایسه‌ت کنه. نه، هیچ وقت مقایسه اینجوری از این دست نبوده. ولی مدلش اینجوریه که اگه بدونه مثلا فلان این کارو میکنه، چون دوست داره مقلد باشه، اونم این کارو میکنه. یعنی اگه یه وقتی یه کاری به نفعش باشه و بدونم که مثلا اگه اینو بگم باعث میشه اون کارو خوبه رو انجام بده، میگم که مثلا بارانا هم اینو خیلی دوست داره ها، مثلا اینجوری بهش میگم که یه انگیزه بشه براش که اونم مثلا اون کارو انجام بده. اگه این اسمش مقایسه است، از این جنس و آره دارمش.
هر وضعیت هویتی نشون دهنده پیکربندی خاصی از پیشرفت نوجوانان با توجه به کاوش هویت و تعهد به ارزش‌ها، باورها و اهدافی است که به هویت کمک می‌کند. اگرچه جایگاه‌های هویتی مختلف به نوعی در دنباله همدیگر هستند، به این معنا که یکی به دیگری منتهی می‌شود. نظریه مارسیا فرض نمی‌کند که هر نوجوانی لزوماً از هر چهار حالت هویتی عبور کرده و اونها رو تجربه کند.
برخی از نوجوانا ممکنه تنها یک یا دو وضعیت هویتی رو تجربه کنن. علاوه بر این هیچ فرضی وجود نداره که وضعیت هویت یک نوجوان در تمام جنبه‌های رشدش یکسان باشه. ممکنه که هویت‌های متفاوتی در حوزه‌های مختلف مثل ملیت، جنسیت، کار، مذهب و سیاست داشته باشن. به این معنا که این امکان برای نوجوانا وجود داره که در یک زمان بیش از یک مورد هویتی داشته باشن.
به عنوان مثال نوجوانان ممکنه یک رویداد آسیبزا مانند مرگ و طلاق والدین یا تجاوز خشونت‌آمیز رو تجربه کنن که ممکنه باعث بشه اونها درک خودشون از جهان و تفکرات ارزشی شخصیشون رو دوباره بررسی کنن. این نوع بحران ممکنه باعث بشه که اونها با بررسی این اطلاعات جدید به وضعیت هویتی که قبلا وضع شده بود عقب نشینی کنن.
گلاریس جون،
آروشا جون،
شما در طول روز به چی خیلی فکر میکنی بیشتر؟
من فکر میکنم تلویزیون.
به تلویزیون؟
گلاریس.
به گلاریس بیشتر از همه فکر میکنی؟
یه نه بستنی.
به خودم.
به خودت.
پونی فقط.
پس همه یه طول روز فقط داری به پونیات فکر میکنی؟
آرزو چیه؟
آرزو؟
اگه بهت دوتا بال بدن که بتونی باش پرواز کنی، دوست داری کجا بری؟
میرم خونه عمه.
میری خونه عمه؟
دوستم خونه برم، خونه کسی، خونه بارانا.
دوست داری با بالات پرواز کنی به یه خونه بارانا؟
آسمون.
تا حالا شده آسمون رو نگاه کنی؟ به نظرت آسمون چه رنگیه مامان؟
زرد.
زرد.
همه رنگایی تو دنیا.
سرد.
زرده؟ یه زرده.
زرد.
بگی به نظرت.
آبی.
آبیه دنیا؟ آها.
نگاه کن دنیایو.
اونجا که دنیا نیست، اونجا آسمونه.
اولین جایگاه هویت پراکندگی هویته. افرادی رو توصیف میکنه که نه هویت خاصی رو کشف کردن و نه به هویت خاصی متعهد هستن. بنابراین این حالت هویت نشون دهنده سطح پایین جستجو و سطح پایین تعهده. این نوجوانا اصلاً هویت خودشون رو در نظر نگرفتن و هیچ هدفی برای زندگی خودشون تعیین نکردن. اونا واکنشی هستن و با هر موقعیتی که پیش میاد برخورد میکنن. انگیزه اصلیشون لذت طلبیه و هنوز نمیدونن که میخوان با زندگیشون چی کار بکنن.
به عنوان مثال دانش آموز رو در نظر بگیرید که در سال گذشته از دبیرستان فارغ التحصیل شده. او برای هیچ دانشکده یا دانشکده فنی درخواست نداده. هنوز به صورت پاره وقت در پیتزا فروشی کار میکنه. شغلی که اون در دوران دبیرستان شروع کرد تا بتونه کمی پول خرج بکنه. او پول کافی برای زندگی خودش رو به دست نمیاره. بنابراین با والدینش زندگی میکنه، اما نه در هزینه ها کمکی میکنه و نه حتی برای خورد و خوراکش هزینه میکنه. با این حال حتی به این فکر نکرده برای یک شغل تمام وقت و با درآمد بهتر درخواست بده. هر وقت مادرش ناامید میپرسه با زندگی چه میکنی، فقط زمزمه میکنه نمیدونم. حتی به این سوال فکر نکرده و هیچ هدف یا برنامه‌ای نداره.
چیزی رو دوست داره خب میگه و همیشه هم هر کارتونی که میبینه یه مدتی با شخصیت‌های اون وابسته میشه. مثلا پا پاترولو که میدید خیلی شخصیت اونا رو دوست داشت، مثلا فیگوراشو، کتابشو، اینها رو. الان پونیاشو میبینه و دیگه دنیاش شده فقط پونیا، یعنی مثلا فیگورای پونی رو خیلی دوست داره، از صبح تا شب فقط داره پونی میکشه و هیچ چیز دیگه. یعنی هر چی بهش میگم خیلی خوب حالا بیا مثلا پا پاترول بکش، یه چیز دیگه میگه نه پونی، من فقط پونی دوست دارم. آره بچه روییه، یعنی مثلا میتونم بفهمم چی دوست داره. فقط یه مشکلی که داره مثلا اینه که خیلی تحت تاثیر دیگرانه. این بچه هاست که دلش میخواد از یکی تقلید کنه، نه اینکه خودش مرجع تقلید باشه، بیشتر دوست داره مقلد باشه توی هر جمعی که قرار بگیره. مثلا فرض کنید همین دختر خالش بارانا، اون مثلا این کارتونی رو میبینه و این شخصیت و فیگورا رو دوست داره، اونم علایقش همون سمتی میشه، چون حالا با این بیشتر در ارتباط بیشتر ازش الگو میگیره. بارانا همیشه بهش میگه چقدر تو منو کاپی میکنی، ناراحت میشه. گلرش دوست داره همش کاپی کنه دیگرانو. مثلا کارتونیاش وقتی دارن صحبت میکنن، هنوز صحبت اونا تمام نشده، اونم همزمان داره صحبت میکنه و کلا خیلی علاقه داره به کپی کردن.
دومین حالت اسمش سلب هویته. این وضعیت هویت نشون دهنده درجه پایینی از جستجو اما درجه بالایی از تعهده. توی این وضعیت هویت نوجوانا به طور فعال در تلاش نیستن که تعیین کنن چه چیزی براشون مهمه. اونا ارزش‌ها و باورهایی رو که بهشون آموزش داده شده زیر سوال نمیبرن. در عوض این نوجوانا هویتشون رو صرفاً با پذیرش باورها و ارزش‌های خانواده، جامعه و فرهنگ خودشون به دست میارن. به این معنا که اونا منفعلانه هویتی رو که به اونها اختصاص داده شده میپذیرن. این نوجوانا به ارزش‌ها و اهداف زندگی که به اونها اختصاص داده شده متعهدن، اما نه سوالی میپرسن که چرا باید اینجوری باشه، نه جایگزینی برای اونها در نظر میگیرن.
یه مثال براتون بزنم. یاسمین 17 ساله برای همون کالجی که مادر و مادر بزرگش هر دو در اون تحصیل کردن درخواست میده و تصمیم گرفته در آموزش اولیه تحصیل کنه. واقعا به این فکر نکرده که آیا میخواد به دانشگاه بره یا نه، یا در چه کالج‌های دیگه‌ای ممکنه دوست داشته باشه درس بخونه. هیچ گزینه شغلی دیگه‌ای به جز معلم مدرسه ابتدایی در نظر نگرفته. اگه ازش در مورد برنامه‌هاش سوال بشه، ممکنه بگه همه زنان خانواده من چند سال معلم ابتدایی شدن و سپس به خانه‌داری و مراقبت از بچه‌ها می‌گذره. به نظر میرسه که مادر و مادر بزرگم خوب عمل می‌کنن، پس برای من به اندازه کافی خوب به نظر میرسه. یاسمین پذیرفته که اون هم مثل سایر زنان خانوادهش هستش. در مورد اینکه آیا مسیر زندگی که سایر زنان خانواده انتخاب کردن براش قابل قبولی یا نه فکر نکرده، بلکه صرفا پذیرفته که هدفش اینه که طبق مسیر معمول و مرسوم زنان پیش از خودش پیش بره.
همدل و عاطفیه، اما خب به میزان خودخواهیش بیشتره. برای همون بعضی وقتا وسط همدلیش یهو میبینه که نداره از خودش میگذره و بعد همدلی رو تمومش میکنه.
سومین مرحله هویت تعلیق نام داره. این وضعیت نشون دهنده درجه بالایی از کنجکاوی و جستجو هست اما درجه پایینی از تعهد رو شامل میشه. در این وضعیت نوجوانا در بحبوحه یک بحران هویتی قرار دارند که اونها رو برون داشته تا ارزش‌ها، باورها و اهداف متفاوتی رو کشف و آزمایش کنند. با این حال هیچ تصمیم نهایی در مورد اینکه کدام باورها و ارزش‌ها براشون مهمه و کدوم اصول باید زندگیشون رو هدایت کنه نگرفتن. بنابراین هنوز به یه هویت خاص متعهد نیستن. اونا گزینه‌های خودشون رو باز نگه می‌دارن و همچنان به محیط توجه می‌کنن.
به عنوان مثال، پسری 14 ساله ممکنه ناگهان با والدینش در مورد رفتن به مراسم مذهبی شروع به مشاجره کنه، حتی اگه از کودکی با خانواده خودش توی مراسم شرکت کرده باشه. در عوض دوست داره زمان خودش رو صرف خوندن درباره همه ادیان مختلف جهان کنه و قصد داره از چندین مسجد، معبد و کلیسا در اطراف منطقه بازدید کنه تا ببینه مراسم عبادتشون چگونه است. یا ممکنه منطق دین رو به کلی زیر سوال ببره و حتی ممکنه تعجب کنه که آیا اصلا خدا وجود داره یا نه. واضحه که هنوز کاملا مطمئن نیست که به چه چیزی اعتقاد داره، اما او به طور فعال در حال بررسی ارزش‌ها، اصول و باورهایی که میخواد باهاشون زندگی کنه.
راستش دختر من از اون مدل هاست که خیلی دوست داره با آدم های جدید ارتباط بگیره، خیلی هم راحت ارتباط برقرار میکنه با آدم ها.
دوست داری وقتی میخوای بازی کنی تنها باشی یا با دوستات بازی کنی؟
با دوستات بارانا عوضم بازی نکن.
دوستت کیه؟
دوستم میلیکایه.
دوست داری با بارانا بازی کنی؟
بعد بارانا میگه اجازه هست بازیات بازی کن، منم میگم آره.
ما از علاقش خبر داریم، بیشتر از علاقه خوراکیش خبر داریم، چون خوراکی و مثلا تنقلات چی دوست داره، چی دوست داره، چه غذایی براش مهمه.
خوشمزه ترین طعم واسه چیه؟ شوری دوست داری؟ شیرینی دوست داری؟ تلخی دوست داری یا ترشی؟
شیرین دوست داری. آره. آرزوت چیه؟ چی خیلی دوست داری؟
من ترجیحم اینه که الان تا هنوز کوچیکه بتونم کلاسای مختلف بذارمش که اصلا استعدادش رو پیدا کنم، یعنی بفهمم آها مثلا توی ورزش این بچه مثلا استعداد داره، یا توی موسیقی یا توی نقاشی، جنس استعدادش رو درک کنم. با توجه به اینکه حالا استعدادش رو کشف کردم بتونم زمینه هایی رو براش مهیا کنم که خب علاقمند بشه بهش و به همون سمت و سو بره.
من دوست دارم، من پلیس بشم. مامانم دوست داره پلیس.
چرا دوست داری پلیس بشی؟
پلیس
نازه. چیش نازه؟
گوگلی اونجا داستانیش. من میخوام خانده تا بشم.
آفرین. آپا آپا سانچمان
مرحله آخر دستیابی به هویت. این وضعیت هویت هم نشون دهنده درجه بالایی از کنجکاوی و کاوشه و هم درجه بالایی از تعهد. گفته میشه که جوونا هویت خودشون رو با فرایند جستجوی فعال و تعهد قوی به مجموعه خاصی از ارزش‌ها، باورها و اهداف زندگی که از این جستجو و بررسی فعال پدید اومده به دست میارن.
در این وضعیت هویتی نوجوانان تصمیم خواهند گرفت که چه ارزش‌ها و اهدافی براشون مهمتره و چه هدف یا مأموریتی زندگیشون رو هدایت میکنه. نوجوانان در وضعیت دستیابی به هویت میتونن چیزی رو که براشون مهمه اولویت بندی کنن و از طریق بسیاری از احتمالات که میخوان داشته باشن طبقه بندیش کنن. بسیاری از باورها و ارزش‌های مختلف رو آزمایش کردن و مسیر خودشون رو در زندگی تجزیه و تحلیل کردن. برای دستیابی کامل به این نوع هویت، نوجوانان باید نسبت به تصمیمات و ارزش‌های خودشون احساس مثبت و اطمینان داشته باشن.
به عنوان مثال سارا رأی خودش رو برای انتخابات ریاست جمهوری در اولین سالی که به اون اجازه رأی دادن به صندوق انداخته. اما اون این کار رو تنها بعد از بررسی دقیق همه نامزدهای مختلف و مواضع اونها در مورد موضوعاتی که برای سارا مهم بود انجام داده. اول اون با در نظر گرفتن اعتقادات و باورهای خودش تا حد زیادی فکر کرده، بعد متوجه شده که بر اساس باورها و ارزشهاش کدوم مسائل براش مهمتره و در نهایت تعیین کرد که کدوم نامزد به بهترین وجه با باورها و ارزشهای اون در مورد موضوعاتی که از نظر اون مهمتره مطابقت داره.
همونطور که گفتیم این چهار وضعیت هویتی شرایطی رو در امتداد یک روند توصیف میکنن که از یک هویت فردی در ابتدا پراکنده و تعریف نشده به یک احساس فردی بسیار خاص و کاملا مشخص از خود حرکت میکنه. ذات نظریه مارسیا این فرض است که یک فرد بالغ و متعادل دارای یک هویت کاملا تعریف شده و تعیین شده فردیه.
The ممنونیم که توی این شماره هم همراهمون بودین و خوشحال میشیم نظراتتون رو بشنویم. شما میتونید از طریق صفحات مجازی ما که لینکش در توضیحات پادکست هست یا سایتمون به آدرس www.kudakistanpod.com با ما در تماس باشید. تهیه کننده استودیو آسمان، کارگردان محسن عباسی، پژوهشگر آزاده حجیری آذر، همکار این شماره خانم الناز فتحی، گویندگان محسن عباسی و آزاده حجیری آذر، تدوینگر عاطفه خدابخش، طراحی هویت بصری محمود منفرد مدیر هنری استودیو آسمان، ساخت و تنظیم موسیقی حسین ملا جعفری.